بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب عقل نظری و عقل عملی بود. فرمودم که نفس ناطقه علی‌رغم وحدتش دو نوع مدرکات داره، یا به تعبیری یک جهت به سمت ما فوق داره که با اون جهتش خودش رو تکمیل میکنه، و یک جهت به سمت مادون خودش که بدن باشه داره. مرحوم آملی، آیاش منطقی آملی، در شرحی که بر شرح منظومه داره، ایشون میگه قوای مدرکه انسانی یا عامله است یا عالمه. همین نفس رو میگه یا عامله است یا عامله، یا عامله یا عالمه. بعد میگه در کتاب‌های اخلاق رسمی که به قوه عامله میگن قوای معامله، و به قوای عالمه میگن مکاشفه. نکته‌ای که باید بیشتر توجه بکنیم اینه که اساساً این گونه نیست که عقل دو تا باشه. یه عقله، یه دسته هم مدرکات داره، اما این مدرکات عقل گاهی چطور یه وقت زید رو درک میکنه، یه وقت امرو، یه وقت انسان و یه وقت شجر رو. گاهی مدرکاتش من حیث و ذات مطلوبند، مطلوبند لذاته خودشون علمند، اما گاهی اوقات مطلوبند لما یترتب علیه، به خاطر اون آثاری که برشون بار میشه. این تعبیریست که مرحوم آقای آملی داره. در هر صورت ما دیروز اشاره کردیم که علم در نفس ما اگر جزئی باشه مدرکش قوای حیوانیست، در حقیقت نفس حیوانیست. اگر کلی باشه عقل مدرک کلیاته. اما همین عقل که مدرک کلیاته، گاهی مدرک قضایا و نتائجی است که این قضایا و نتائج به ماهوگاه و مطلوبند، تأثیری در خارج ندارند. گاهی اوقات مدرک قضایا و نتائجی است که اونها تأثیر در خارج میذارند. از حاشیه مرحوم حاجی خوندیم که تأثیرگذاری اینها هم به نحو تأثیرگذاری علم فعلی است، یعنی خودشون تأثیر نمیذارند، تأثیر میذارند که در حقیقت اون قوای محرکه بدنی به کار بیفته. چطور شما بالای دیوار تصور افتادن میکنید بعد باعث میشه پاتون بلغزه، اینجا هم تصور حسن عدل رو که میکنید، قبح ظلم رو میکنید، باعث میشه دست به کار بیفته، قوای بدنی به کار بیفته و این کارها رو انجام بده. این بحثی که تا اینجا داشتیم. پس نحوه تأثیر گفتیم به نحوه تأثیر، سلام علیکم، به نحوه تأثیر علم فعلی. دیروز گفتیم یه مطلبی اینجا هست و اون این که خب درک خیلی وقتها چیزی که ما رو به حرکت وامی داره درک جزئی است، و حالا که شما گفتید که مدرک جزئیات نفس حیوانی است، پس چطور میگید عقل عملی مدرک جزئیاته؟ در این باره باید به توجیهاتی بپردازیم. عباراتی که خوندیم اون وقت بعد ببینیم میتونیم یه توضیح بکنیم مطلب رو یا نه. لاجرم مدرک جزئیات خواهد بود. چرا؟ چون وقتی میخواد تأثیر خارجی بذاره بالاخره در رابطه با جزئیات سخن میگه. به هر حال انطباقش هم که میده همینه. یکی از توضیحات همینه که بگیم این که ما میگیم مدرک جزئیات نفس حیوانی است، نه اینکه عقل توانایی این درک رو نداره، او رو داره و پایین ترش هم داره. یه راهش این که بگیم نه، نفس حیوانی هم بالاخره یکی از شؤون عقله، در حوزه اختیارات نفس ناطقه است. ببینیم حالا ممکنه یه توضیحاتی در اینجا داشته باشیم. رسیدیم به تعریف هایی که ارسطو، ببخشید فارابی، شیخ الرئیس و قطب شیرازی دارند. این تعریف رو خورد خورد از رو عبارت ببینیم و بریم جلو. قال المعلم الثانی، مرحوم فارابی میگه ان النظریه، علوم نظری که در حقیقت مدرکات عقل نظری هستند، هی التی بها، به وسیله اونها، یحوز الانسان، انسان توانایی پیدا میکنه، توانایی پیدا میکنه علم ما لیس من شأنه ان یعمله الانسان. این یعلم غلطه، یعمله الانسان. نظریه اونایی هست که انسان توانایی پیدا میکنه به وسیله اونها بر دانش اونهایی که شأنشون عملی نیست، صرفا جایگاه نظری دارد. و اما عملیه یلتی یعرف و بها، اونایی هستن که شناخته میشه به اونها، ما شأنه ان یعمله الانسان به ارادته، اونایی هستن که شأنشون اینه که انسان اونها رو به جای بیاره، اما به جا آوردن انسان به اراده خودشه، یعنی اینها رو درک میکنه بعد اراده میکنه و انجام. مرحوم شیخ عرف الشیخ فی الاشارات قوه مسمات به عقل عملی رو به چی تعریف کرده؟ به این که بنها متعلق به عرفه، تعریف کرده بنها هیلتی هستم به طول واجب و واجبه، اونیست که واجب را استنباط میکنه. این واجب در مقابل امکان، ممکن و ممتنع نیست، این واجب در مقابل چیه؟ هست و نیسته، یعنی بایدها را، نه واجب به معنای واجب الوجود نیست، واجب به معنای بایده. واجب رو باید رو میفهمه کجاها؟ فیما یجب ان تفعل، در اون جاهایی که باید انجام بدهد. خب اونایی که باید انجامشون بده اونا چی هن؟ من بیان مایجب، مایجبان تفعل، امور انسانیه جزئیه هستند، امور انسانیهی که جزئیه. لتتوسل و بهی الى اغراض اختیاریه. خب تا این که توسل پیدا بشه، وصل بشه، لتتوسل بهی، تا این که برسه به وسیله این باید به اغراض اختیاری، از چی؟ خب این یجب ان تفعل استنباط میکنه بایدها رو، بایدهای کدوم بایدها؟ اون بایدهایی که مربوط به زندگی انسانی شه. این استنباطش از چی؟ من متعلق به استنباطه، استنباط میکنه از عقل نظری، یعنی مقدمات رو عقل نظری درک میکنه، از دل عقل نظری عقل عملی برداشت میکنه، من مقدمات اولیه و ضایعه، یعنی شیوع داره، اون مقدمات اولی و شایع و تجربیه، یعنی در حقیقت از داشته های خودش. و به استعانت العقل نظری، که این استعانت عقل نظری در حقیقت همین مقدماتیه که آورده، نه اینکه غیر اینا. عقل نظری در حقیقت این مقدمات رو در اختیار میذاره، عقل عملی هم حالا خواهیم دید در کلام صاحب محاکمات چگونه خواهد بود، عقل عملی هم نتایج خودش رو زمینه میکنه، جمعش به نتیجه عمل میرسه. یه تاشی داره ناشی خیلی قشنگه، آشی هفت، اینکه به استعانت العقل نظری یه زور به ذهن آدم میاره که شاید یه عقل عملی داریم یه عقل نظری داریم، اینا دوتان با هم متفاوتن. تاشی هفت میگن نه، هاذه الاستعانه که استعانت الشی و استمداد این من باطن ذاته، همینکه خودش از خودش استمداد میطلبه، نه اینکه فکر کنین دوئیت بینشونه. عقل نظری عقل عملی یک چیزند، ما یه عقل داریم، دو دسته مدرک داریم، یک سری مدرکات رو اسمشو میذاریم اینایی هم که عقل عملی میفهمه، یه سری مدرکات اونایی که عقل نظری میفهمه، ولی یک شی داریم. مثل دیروز که اشاره کردم، یه آتشه، من حیثی که نور میده بهش میگیم چراغ، من حیثی که گرما میده میگیم بخاری. خب و به استعانت العقل نظری، خب این من مقدمات اولیه، و به استعانت العقل نظری فرعی کلی. عقل نظری برداشت‌های کلی میاره، نتائج الا ان تنتقل بها الى الجزئی، انتقال حاصل شود به وسیله این عقل عملی ما الى جزئیات، برسیم به نتائج. انتها عبارت شیخ الرئیس. قوله او این که فرمود من الامور الانسانیه، اینو چرا آورد؟ در تعبیر مرحوم شیخ بود من الامور الانسانیه، ایشون گفت من الامور الانسانیه و اراده بها افعالی که یفعلها، یعنی انسان انجام میده فی معاشهی و معاده در زندگی یا در مورد آخرتش. این قوله من الامور احترازون، شما میخواید برداریم ویرگول بعد بهارم بردار، احترازون قوله احترازون عن الافعال الحیوانیت التي تفعل نفس انسان بالقوت المحرکه. ما دیروز اشاره کردیم مفصل، دوباره هم بگیم اشکال نداره، ما یک نفس نباتی داریم، یه نفس حیوانی داریم، یه نفس ناطقه. نفس حیوانی ما همین سری کارهای انجام میده، اون قوه محرکه است، تفعل به قوه محرکه، اونها محل بحث ما نیست، اونایی که امور جزئیه هستن نفس هم انجامشون میده، اما اونها مدرکات نفس چیه؟ حیوانی. ما میگیم جزئی هست اینجا، بله جزئی است، آخرش به جزئیت میرسه در عقل عملی، اما اون چیزهایی است که امور انسانی است نه امور حیوانی. حالا بازم راجبش بازم حرف میزنیم. قال صاحب المحاکمات قطب رازی که اومده محاکمه کرده بین دو شارح اشارات، یعنی نصیر شیخ حاج نصیر و فخر رازی، بین این دوتا محاکمه کرده، در حقیقت میخواسته طرف فلاسفه رو بگیره. قال صاحب المحاکمات فرموده و عمل عقل العملی فإنما تصدر عنه الافعال. اینکه گفت تصدر، دو تا نکته به ذهن میاره، این دو تا رو باید توجهش بکنید، همون دو تا سوالی که دیروز گفتیم. یک، آقا مگر عقل فعاله؟ عقل مدرکه؟ اینو بلافاصله پشتبندش میگه به حسب استنباطه. دیروز حاشیه حاجی رو خوندیم برای اینکه این مطلب باشه. عقل درک میکنه، درک باعث میشه اون عضلات شما به کار بیفته، نه اینکه خود عقل کار میکنه. پس تصدر عنه الافعال به حسب استنباط، یعنی استنباط میکنه، استنباط باعث میشه نفس این کارا رو انجام بده، یا به تعبیری بدن این کارا رو انجام بده. سوال دومی که میاد، آقا صدور افعال یعنی تشخص دادن به اونا، تشخص جزئیته، در حالی که شما میگفتید عقل مدرک کلیاته. این سوالو هنوز وارد پاسخش نشدن، اینجا نمیشن، باید بعدا خودمون یه جوری پاسخو در بیاریم. حالا اما عقل عملی فانما تستر عنه الافعال به حسب استنباطه. چی استنباط میکنه؟ ما یجب ان یفعل. استنباط میکنه از چی؟ من رأی کلی. اون رأی کلی از کجا به دست اومده؟ مستنبط من مقدمات کلیه. یه مقدمات کلی است، عقل نظری در میاره، اون مقدمات کلی رو استنباط ازش میکنن، یه رأی کلی رو بازم عقل نظری. این نتیجه رو عقل نظری شما میاد از دلش یک امر ایجادی، یک امر بایدی در میاره. من رأی کلی، رأی می قضیه، این در حقیقت یک قضیه کلی، یک نتیجه کلی، یک اندیشه کلی، مرادمون در حقیقت یک قضیه کلی. خب ولما کان ادراک الکلی و استنباط الکلی من المقدمات الکلیه، شما میخواید یک مطلب کلی رو درک کنید، استنباط کنید و او رو هم از مقدمات کلی در بیارید، این وظیفه کیه؟ انما هو للعقل النظري، اینو باید عقل نظری انجام بده. چون این گونه است، پس فهوه، زیر فهوه این عقل عملی، عقل عملی ما مستعین فی ذلک بالعقل النظري، طلب میکنه کمک رو در این مطلب از عقل نظری، یعنی در حقیقت کمک میگیره، خودش به حد نفسه نمیتونه کار بکنه، باید از عقل نظری کمک بگیره. چرا؟ از العمل لایت اصا بدون العلم، عمل بدون علم آورده نمیشه. مثال میزنم، این مثالش خیلی مثال خوبیه. مثلا لنا مقدمه کلیه، یه مقدمه کلیه داریم، رهیه، این مقدمه اینه، کل حسن ینبغی ان یعطا به، هر امر حسنی سزاواره که عطا بشه، انجام بشه. خب این کل حسن ینبغی ان یعطا به، این یه قضیه کلیه که ما داریم، و قد استخرجنا من، ما ازش استفاده میکنیم که ان الصدق ینبغی ان یعطا به، میگیم آقا صدق باید انجام بشه. چرا؟ لان الصدق حسن و کل حسن ینبغی ان یعطا به، هر حسنی خوبه که انجام بشه. خب این در حقیقت ان الصدق ینبغی ان یعطا به از کجا در آمد؟ از این که لان الصدق حسن کل حسن ینبغی ان یعطا به، پس نتیجه این که ینبغی، ینتج این نتیجه رو میده که ان الصدق ینبغی ان یعطا به. ما یه قضیه اولیه داشتیم، کل حسن ینبغی ان یعطا به، با یه قیاس رسیدیم به این که کل صدق ینبغی ان یعطا به. تا اینجا هازا رأی کلی ادرکه العقل النظری، این یک رأی کلی است، یک قضیه کلی است، کار عقل نظری است. ثم ان العقل العملی، عقل عملی از اینجا وارد میشه. خب لما اراد ان یوقع صدقا جزئی، یا وارد میشه، میخواد یک صدق جزئی رو برای شما واقع کنه، میخواد باعث بشه شما راست بگی، تا حد کلیتی که حسن صدق را باید آورد، این امر کلیست، میخواد جزئیش کنه. یقول، چون این گونه است، میگه هازا صدق و کل صدق ینبغی ان یعطا به، پس هازا صدق ینبغی ان یعطا به، جزئیش کرد. اینجا برخی بزرگان اومدن گفتن که همین قضیه بالایی که ان الصدق ینبغی ان یعطا به، از این حیث که مستخرج از کلیات بالادستیش بود، عقل نظری است، این جز مدرکات عقل نظری. حالا تو شما آوردیش زمینش کردی و هازت صدق زمینه به او کردی، شد از چی؟ شد از مدرکات، در حقیقت از چیزایی که در اختیار عقل عملی است. و هزار عیون جزئی. خب اینجا رسید به جزئیت. اما جزئی است که ادرکه او العقل و نظری ایزن. اینو مطلبی است که گفتید که آقا اولین پاسخه که آقا من شما نمی گفتید عقل مدرک کلیاته. چی شد؟ اینجا چند آقای قطب رازی میخواد بگه آقا عقل مدرک جزئیات هم هست اما کلیات کار اصلیشه. اگر هم جزئیات رو درک میکنه من حیث و اینه که در حقیقت میخواد کلیات رو به منصه اجرا برسونه. خب این تا اینجا رو نظریست. لیکن عقل عملی نمایف الهاز صدق این رو انجام میده. یعنی چی انجام میده؟ باز گفتیم این انجام میده کار عقل انجام دادن کار عقل نیست. در حقیقت اینو میذاره در اختیار قوای عماله شما، قوای عامله شما، دست و زبان و چشم و گوشت که اونا انجام بده. چرا؟ للعلم به ذالک الجزئی. چون علم به جزئی داره اینو میذاره در اختیار اونا انجام میدن. فالعقل العملی بعد بلا فاصله میگن بله نفس انما تصدر منه الافعال. چرا؟ لآراء جزئیه. یعنی هازا حسنون هازا صدق ینبغی ان یعتابه. این که هازا که این آراء جزئیه تنبعث عن آراء کلیه اندها. این آراء کلیه اند نفس بود که اونها ازش آراء جزئی صادر شد. اون آراء کلی کجا بودن؟ مستنبطا من مقدمات. حالا اون مقدمات یا بدیهیان یا مشهورند یا تجربیان. برگردیم به حاشیه 9 صفحه 168 یه خطش رو میخونیم بقیهش دیگه میره تو عرفان. اونجا فرموده بودن که قوله من الامور الانسانیه احتراز عن الافعال الحیوانیه. افعال حیوانیهی که تفعل بالقوه المحرکه به قوه محرکه انجام میشن. پشتبندش میگن فقط. یعنی اون فرق بین جزئیاتی که در اختیار عقله و جزئیاتی که در اختیار قوه حیوانی ماست، نفس حیوانی ماست، اینه که قوه حیوانی یک افعال جزئی رو انجام میده اما اون افعال جزئی اونایی هم که بالقوه المحرکه انجام میشن. فقط المستعمله بالوهم و الخیال. نفس حیوانی قوه محرکه داره و نفس و وهم و خیال هم در اختیارش میذارن کاری انجام میده لابل عقل العملی. اما اگر اون افعال اون قوه محرکه، این مهمه، اگر قوه محرکه در خدمت عقل عملی بود و الا فالعمل لا یکون الا به استعمال المحرکه. این حاشیه مهمه. میگه آقا بدان عقل عملی خودش کار نمی کنه. پس باید اینو جمعا می بردیم تو متن. احتراز عن الافعال الحیوانیت التي تفعل بالقوة المحرکت. فقط افعال حیوانیهی که اونها انجام داده میشن به وسیله قوه محرکه، فقط هم اوه که انجام میده و مستعمله به وهم و خیالن. اما اگر قوه محرکه انجام داد و در اختیار عقل عملی بود، نه، اونا در حقیقت میرن امور انسانیه. خب چه شد؟ مرحوم حاجی تقریبا تعریف این دوتا رو تا اینجا تمام میکنه. پیدام هست که بحث رو در حقیقت خیلی مجمل و مندمج گذاشته. اونی که ما از این استفاده میکنیم از فرمایش ایشون تا حالا بعد به خصوص حالا این بحث و اصول هم خیلی کارایی داره که آیا این بحث قوه عقل عملی چگونه است، مدرکاتش چیست. ما اصل فرمایش ایشون اینه که میگه ما یک عقل داریم، اول این عقل ما دو دست مدرکات داره. یک دست مدرکاتش فقط کلیان و ناظر اصلا به عالم خارج نیستن. ناظر عالم خارج که میگیم این ناظر به عمل، عالم خارج اشتباهه، ناظر به عمل نیستن. بعضی هاشون نه، ناظر به عمله. اونایی که ناظر به عملند، اونها وقتی میرن جزئی بشن بهشون میگیم عقل عملی. وقتی که میان برن جزئی بشن بهشون میگیم عقل عملی. در حالا جزئیت اینها چگونه است؟ اینو باید بعدها هم یه مقدار دیگه راجبش تو جلسات آینده صحبت کنن. بله گفت. حالا منتها بحثی که ایشون میگن این تا وقتی هم باز کلیه، یعنی در تعبیر شیخ الرئیس داشتیم، فارابی هم تعبیر جزئیات در تعبیر فارابی نبود اما شیخ الرئیس بود، تا وقتی کلیه ینبغی ان یعطای کلی، وازم ایشون میگن عقل عملی، عقل نظری. حتی ینبغی ان یعطا به صورت کلی هم که هست، اینها عقل نظری. مادامی که به جزئیات میخواد برسه، حاضر صدق به این که میخواد برسه، میشه عقل عملی.
اینجا وقتی ما گفتیم مدخوزم به معنای مدخوزم میگرسیم بحث چیز رو،
اونجا بحث
کلی در
نظر. حالا ما که الان بحث اصول نداریم، که بحث اینجا داریم. خب ببینید، بعدشون میگن ثم ان لکل منهما، برای هر کدام از عقل عملی و عقل نظری مراتب چهارگانه ای تصویر شده و قد اشر نائرا مراتب الاول. ما به اول مراتب عقل نظری رو بهش اشاره کنیم. بله بله،
سوال دوم هنوز حل نشد.
به این بیان حل شد که آیا این درک جزئی می کند. ما قبلا میگفتیم فقط درک کلی، میگیم نه، درک جزئی هم می کند. یه چیز هم اینه که نه آقا، نفس حیوانی هم از مراتب عقل در استخدام عقل گرفته میشه. دو تقسیم یا به تعبیر یک تقسیم به تعاریف متعدد برای مراتب چهارگانه عقل نظری آورده شده. عقل حیولانی، دیروز هم اشاره کردیم، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. تقسیم بندیش اینجوری که یا عقل شما به کمال بالفعل رسیده، یعنی الان فعلیت کمال داره، یا نه استعداد کمال داره. اگر فعلیت کمال داره، یعنی دیگه کامل کامله، به این میگن عقل مستفاد. اما اگر نه استعداد کمال داره، این خودش سهالت داره، یا استعداد ضعیفه یا استعدادش متوسطه یا استعداد قویه. استعداد ضعیف رو بهش میگن عقل حیولانی، استعداد متوسط رو میگن عقل بالملکه، استعداد بالفعل رو قوی رو بهش میگن عقل بالفعل. یکی میگه آقا مگه استعداد ضعیف و قوی و اینا داره؟ میگن بله، استعداد ضعیف و قوی داره. مثل این که شما تصور کن یه بچه 2 ساله، این استعداد نوشتن داره یا نه؟ بله، ولی الان اگه مدرسه هم بفرستیش یاد نمیگیره، استعدادش ضعیف. این باید صبر کنی 6-7 سالش بشه بعد بفرستی مدرسه بعد یاد میگیره. پس این استعداد کتابت داره اما ضعیف. اما در نظر بگیری یه آدم 18 ساله اما بی‌سواد، این استعدادش از اون فرد قوی تره. استعداد که داریم میگیم در مقابل هوش نیستم، هوش و استعداد یعنی قابلیت، این قابلیتش قویشتره. یعنی همین الان اگه شروع کنه به یادگیری او یاد میگیره. یه وقت هم اصلا قابلیت به مرحله بالا رشته فعلیت نداره، مثل یه آدم باسوادی هم هست اما الان نمی نویسه. خب وقتی نمی نویسه الان در حقیقت فعلیت نوشتن درش نیست، ولی آدم قابلیت نوشتن داره. ببینیم به تعابیر ریزکاری رو عبارت داریم بخون. فل مبتدع، نه متبدع، ته بر به مقدم نیست من. فل مبتدع دینو اولیه، اولیش کدومه؟ عقل عقل نظری. لأربع مراتبه قد سعدا، به چهار مرتبه بالا میره، یعنی به چهار مرتبه تقسیم میشه. قد اشرنا الى وجه ضبط، ما گفتیم چرا به چهار تا میگیم، به قولنا به حسب کمال و استعداد ز ضعف و توسیته و اشتداد. پس فل مبتدع لأربع مراتب قد سعدا، شعرش اگر بخوایم درست بخونیم که عقب جلو نشه، این میشه که علامتون عمالتون فل مبتدع لأربع مراتب قد سعدا، مبتدع آبود، به حسب کمال و استعدادی ز ضعف و توسید و اشتدادی. به حسب کمال و استعداد ز ضعف ای صاحب ضعف و ز توسید بین بین و ز اشتداد قویه. ای توضیح میگن یعنی مراتب نفس من بدایت الاستکمال الى نهایت الاستکمال، از آغازش تا پایانش اینجوریه. اما نقطه غلطه، استعداد کمال او نفس کمال، یا خود کمال الان بالفعل کماله یا استعداد کماله، ول استعداد او اما ضعیف او متوسط او شدید. مختاره برداشتی؟ خب ثم مثلنا الاستعدادات، ما استعدادها رو اومدیم مثال براش آوردیم. به قولنا چه قوت طفل و من ترع رعا، ترع رع یعنی چی؟ المنجد المتحرک، یه المنجد الابجدی داریم یه المنجد چی آقای شهیدی؟ ترع رع یعنی بزرگ شد، بالید، رشد کرد. من ترع رع یعنی جوانی که رشد کرده بزرگ شده. پس چه قوت طفله و قوت من ترع رع، خب هر دو اینها قوه دارن لسنعتن کل کتابه معکونه امی، یا این ترعرع ما قوه صنعت داره اما امی قوه شو داره. و قوت و ماهرن، آدمی هم در نظر بگیرید که مثلا خیلی هم خطات خوبیست، فیتر کس صناعه حالکومهی، در حالی که این حضرت ماهر ما ما صنعه ها الان بلفل نمی نویسه، ولیکن یقدر علا ایقاعها ها متاشا، قدرت داره بر ایقاع و به وقوع آوردن و تحقق بخشیدن به چی؟ به این صنعت هر وقت خواست. خب سما و استعداد المعقول معقول الاولی، اونی که استعداد معقول داره اما استعدادش در حد اولیاته. حواستان یعنی چی؟ یعنی این آقا میتواند، هنوزم نداره، میتواند اولیات رو درک کنه، بدیهیات رو درک کنه، اشتباه نقیزه اینو این امانی رو ما اونی که استعداد درک معقولات اولیست یعنی بدیهی، این سمیه بالعقل الحیولانی. حاشیه شماره 14 رو ببینیم، میگن بهش بالعقل بالقوه میگن، عقل حیولانی رو بهش عقل بالقوه میگن در مقابل عقل بالفعل. عقل بالفعل میتونه داره اینا رو، اون نداره، میتونه بدیهیات رو درک کنه. بالعقل منفعل هم بهش میگن در مقابل عقل فعال. چرا منفعل؟ چون هنوز چی نداره، میتونه بپذیره. پس عقل حیولانی دو تا اسم دیگه هم داره. برگردیم به متن. پس نوع اول شد عقل حیولانی. عقل حیولانی کیه؟ کسی که استعداد درک اولیات رو داره. حاشیه شماره 15 رو ببینیم. اولیات ما در منطق خوندید، اولیات یکی از اقسام بدیهیاته، اما اینجا مرادمون همه بدیهیاته. لذا میگن لیس المراد بها البدیهیات الاولیه خاصتن، فقط و فقط مرادمون بدیهیات اولیه نیست. التی این اولیات احد البدیهیات سته، یکی از شیشتا، نه بله جمعی همه شیشتا. این کسی که بتونه بدیهیات رو درک کنه. پس چرا اینجا گفتید به همه بدیهیات گفتید اولیه؟ و اولیتها این که اومدیم به این گفتیم اولیه فی مقابل ثانویت نظریات، چون نظریات ثانویه هم از اینا استخراج میشن. فا این تلکه مباد لحاظهی، اینا هستن که اونا رو، این بدیهیات هم که نظریات رو پدید میارن. برگردیم به مد فما و استعداد المعقول الاولی سمیه بالعقل الحیولانی تشبیهن. چرا بهش حیولانی میگن؟ به خاطر اینکه چطور حیولا هیچ صورتی نداره، اینم هیچی نداره ولی میتونه بپذیره. تشبیهن فی خلوهی عن جمیع صور العقلیه، وقتی هیچی نداره تشبیه شده بالحیول الاولا، تشبیه شده به حیولای اولا. الخالیه فی ذاتها عن کافت صور الجسمیه، در ذات خودش از همه صورتهای جسمیه خالیست. حیولای اولا صرف القوه است. عقل حیولانی هم صرف القوه است، میتونه بپذیره اما هیچی نداره. مثل بچه‌ای که به دنیا اومده هنوز کلی درک نمی‌کنه اما میتونه. خب شماره دو، قسم دوم. و عقلون یه عقلیه که استعداد کسب نظریاتی است که اون نظریات مدرکن، مدرک یعنی چیه؟ علم معقوله، یعنی اونا رو میتونه، نظریات معقوله، یعنی معقولات نظری، یعنی کلیات نظری، استعداد داره کسب بکنه کلیات نظری رو من اولیات معقوله، از اولیات. اما اولیات معقولتون له، اون اولیات داره، اولیات رو فهمیده، حالا هنو نظریات رو نفهمیده ولی میتواند نظریات را بفهمد، استعداد داره که نظریات رو بفهمه. پس استعداد کسب نظریاتی را دارد که اون نظریات معقولند، از اولیاتی که اون اولیات معقولند، اما نظریات معقوله رو الان نداره، اولیات معقوله رو داره. حالا اون سوا اون کان بالفکر، یا این کسب نظریات به وسیله فکر او بلعت. خب این عقلون که یه همچین خاصیتی داره فهوال عقل و بالملکه، این عقل بالملکه است. چرا بهش میگیم بالملکه؟ میگن آقا ازل کو گم کردیم ول مراد بالملکه هنا، این که بهش میگیم ملکه ما یقابل العدم، اینجور نیست که اصلا اینها نباشند، نه، قابلیت وجود نظریات هست و نیست، این عدم و ملکن که انه میتواند داشته باشد و ندارد. یا بگیم در مقابل حال، دقت کنیم ما یه حال داریم، یه ملکه، ملکات اونایی هم که رسوخ در نفس پیدا میکنند، میگی فلانی ملکه عدالت داره، یعنی دیگه عدالت برای چی شده؟ از حال یک صفت زودگذر خارج شده. خیلی وقتا ببینید یک فردی یه حالی بهش دست میده، یه لحظه یه حالی دست میده، یه لحظه تو پا منبر میشینه ذوق میکنه، یه پا میشه شب نماز میخونه، این حاله، یه صفتیست که میاد و میره. اما اگه این رو روش تأکید کنه آرام آرام به ملکش تبدیل میشه، بره یا نره این ملکه در وجود او هست. چرا؟ حالا چرا به این میگیم بالملکه؟ میگن به خاطر اینکه لرسوخ استعداد انتقال به معقولات در این مرتبه، این استعداد به ملکه تبدیل شده، استعداد به ملکه تبدیل شده، این میتونه هی این رو انتقال پیدا بکنه. خب این هم از این. یه حاشیه 16 داریم که چرا بهش میگن ملکه. میگن از العقل طلب بسفی هازه المرتبه بل وجودیات. وجودیات چی بودن؟ همون بدیهیات سته، علتی هی البدیهیات ست. اما در مرتبه عقل حیولانی فهوه بالقوت المحذف الکلیات جمیعا، کلیات یعنی هم بدیهیات هم نظریات در همه قوه. لذا فکان بین المرتبتین تقابل عدم و ملکه است، چون اون یکی هیچی نداره، این داره بدیهیات رو. برگردیم به متن کتاب. والعقل بالفعل، عقل بالفعل چیه؟ ذو استعداد استحضار للنظریات، این استعداد این رو داره که نظریات رو استحضار بکنه. این نظریات رو قبلا اینا رو نگرفته بود. میگن چرا؟ نظریات المکتسبت المخزونه، اینا رو کسب کرده بود، مخزون کرده بود، قایم کرده بود، اما الان بالفعل اونا پیشش نیست. اگر خواست میتواند استهزار کنه اونها رو، متاشا به مجرد الالتفات. فرقش هم اینه که آدمی که در عقل بالملکه است، اگه خواست نظریات رو بفهمه باید استدلال جدید بکنه، اما ایشون نه، این همه رو قبلا خونده، یاد گرفته، الان گذشته تو مخزنش. اگه بهش بگی مراجعه میکنه بلا انذار جدیده یا انذار جدیده، بدون اینکه توجه جدید بکنه اینا رو دوباره به دست میاره. یه سوال بکنیم که جواب میده. گفتیم صور جزئی مخزنش کجاست؟ صور جزئی مخزنش خیال. معانی جزئی مخزنش کجاست؟ حافظه. خب اون وقت گفتیم کلیات که از عقل میفهمه مخزنش کجاست؟ یعنی الان به ذهنتون رسید که اینجوری باشه بهتره. ها؟ متصرفه بین کلیات، متصرفه و جزئیاته. اینکه مخزون المکتسبت المخزونه اینو از کجا بیارن مراجعه بفرمایید. میگفتن تو عقل فعال یا چیه در بحث ها بود که در مخزن اینها کجاست. خیلی لطف فرمودید، فراموش کردید. صفحه 68. والعقل للکلیه من معنا عقل خازنه القدسی، در اونجاست، در اونجاست که حالا در عقل فعال یا کجا باشه بیارن یه اینه. این تقسیم بندی اول. حالا عقل مستفاد کدومه؟ طبق این بیان عقل مستفاد هم عبارت است از نفس و کمال. این دیگه فعلیت هست، الان بالفعل همه اینا از تو خازن هم نیست، پیش خودشه. حالا تقسیم بندی بعدی با یه مقدار لابد بحثایی هنوز پیرامون عقل عملی داریم که پیرامونش بحث میکنیم انشاءالله فردا.